احد نام برنامه بعدی ماست. تنگه احد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و غیور کشور عزیزم ایران. هدف این برنامه آشنا شدن با تهدیدها و فرصتهای فضای مجازی است در مسیر انقلاب اسلامی پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری. در این برنامه تصمیم داریم به فضای مجازی، انقلاب اسلامی و صدور ارزشهای فرهنگی بپردازیم. عزیزانی که دعوت ما رو پذیرفتند تا این مفهوم رو تبیین کنند، جناب آقای دکتر حسن خجسته، دکترای مدیریت استراتژیک، مؤلف، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستند. سلام، خوش اومدید جناب آقای دکتر خجسته.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشحال و مفتخرم خدمت شما و برنامه شما و شنوندگان شریف شما هستم.
سپاسگزارم. دیگر مهمان گرانقدر برنامه جناب دکتر محمود رضا کبیری یگانه، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و تحلیل کننده نشریات خارجی هستند. خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوست و استاد عزیزم جناب آقای دکتر اسماعیلی و جناب آقای دکتر خجسته. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
درود بیکران بر شما. جناب دکتر خجسته بزرگوار، مفهوم انقلاب اسلامی گفتمان تازه‌ای رو در جهان ایجاد کرد. اگر مایل باشید و موافق باشید از دیدگاه استراتژیک مفهوم انقلاب اسلامی و وجه تفریقش از سایر انقلاباتی که در قرن گذشته رخ داد رو بازشکافی کنیم تا ببینیم چه فرصت‌هایی رو برای بیان منویات مقام معظم رهبری امروز فراهم می‌کنند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به وقت محدودی که اینجا داریم، من یه رو فشرده بگم تا یه خود فهم انقلاب توی فضای جهانی و بین المللی درک بشه. اسلام و شیعه تا قبل از انقلاب یک فرقه، مخصوصا شیعه، یک فرقه دور افتاده، جدا افتاده، منفعل مطلقی بود. پس شیعه یک فرقه جدا افتاده منفعلی بود. انقلاب که اومد تو میدان، بخیر یک امر جدیدی رو، اصلا جنبه دینش نگاه نکن، بله، یه حوزه فرهنگی جدید رو بسیار فعال،
بله،
و قدرتمند کرد. اینقدر فعال کرد که شیعه که یه فرقه جدا افتاده منفعل بود تبدیل شد به یک ارزش ژئوپلیتیکی. و ارزش‌های ژئوپلیتیک ارزش‌های جغرافیایی هستند که بر تصمیمات سایر قدرت‌ها اثر داره.
صحیح.
حالا خیلی ساده بگم، مثلا فرض بفرمایید چین از نظر جغرافی جمعیتش خیلی زیاده، حمله به چین ساده نیست. مثلا شوروی سابق و روسیه،
گستره جغرافی از این سوی دنیا با اون سوی دنیا.
ما شیعه، ببینید قبل از حمله امریکا به عراق، یعنی اسفند 80 میشه دیگه اگه اشتباه نکنم، همین آقای چارلبورتون اینا که خیلی اینا تند بودن زمان بوش، اینا معتقد به حمله به ایران بودن. ولی ایده منطقه حمله به عراق راحت تره، چون بحث اصل ایران بود. حمله به عراق راحت تره، اگه ما عراق رو تموم کنیم، ایران در محاصره از غرب عراق، خب در ترکیه هم اینا خب رژیمی هست که میتونه با اینا سازگاری کنه، در شمال ایران هم مستقر بودن و در شرق هم که افغانستان ناس خود، بنابراین در خلیج فارس ناو داشتن دیگه، بنابراین ایران با هول میشه انداخت. متعنزه جوپورتی با هر دو رو با هم میزدن. چرا؟ چون ایران و عراق از نظر ژئوپلیتیکی مثل دو تا برادر به هم چسبیدن، اگر یکی بیفته یکی دیگه ایستاده باشه اونو بلند میکنه. منتها امریکا چون به افغانستان حمله کرده بود و نمیتونست پشتیبانی لوجستیکی داشته باشه دو جا رو، و رفت سراغ عراق. خب ببینید این جریانی که انقلاب رو انداخت، خارج از اراده ما حرکت کرد تا امریکای لاتین رفته و یه نوع انقلاب لاتینیزه شده ایران در اونجا اتفاق افتاد.
به این خاطر که ونزوئلا اینقدر اعتماد به نفس پیدا کرده که بتونه بیسته
امریکا لاتین، یعنی حیات خلوت امریکای چپ اومدن سر
بله،
دیگه
بله.
حالا مثلا بلافاصله اگه یادتون باشه نیکاراگوئه بود که ساندینیستا اومدن
بله.
بعد متای خطا کردن، یه خانمی که امریکایی بود اون اومد سر کار نیکاراگوئه ساندینیستا مجدد زمانی که ونزوئلا قدرت پیدا کرد اینا در حال حیات خلوت امریکا به هم ریخت. خاطرم هست اینا من بارها گفتم این آقای برژینسکی یک کتابی داشت در مال 1995-96 مثلا اون سالا، ایشون در اون کتاب حالا برای امریکا 4 تا قدرت ویژه 4 تا مزیت میگه. یک مزیت سیاسیه که بله چتر سیاسیش باز بود، زیر چتر سیاسی هر کاری میخواست میکرد، تو هر سازمان بین‌المللی رأی مطلق داشت. دوم مزیت اقتصادی، خب مثلا حدود 22% تولید ناخالص جهانی رو داره، مثلا بعد از اون آلمان بود مثلا با 7-8، البته الان هم چین رسیده مثلا به امریکا داره نزدیک میشه. اینا مال اون زمانی که برزیدن. مزیت اقتصادی بود، مزیت سیاسی بود، مزیت تکنولوژیکی. واقعا امریکا از اروپا بیشتر از 50 سال جلوه. و مزیت نظامی، منطقه امریکا توی چند دهه مزیت نظامیشو از دست داده، یعنی قدرت داره اینکه نمیگذره ولی امکان نداره. چرا مثلا وقتی اوباما گفت ما به سوریه حمله میکنیم، رهبری جای سخنی کردن که حمله با شماست ولی پانش با شما نیست، حمله نکرد. خب قدرت داره، امکان استفاده از قدرت مثل 15 سال پیش نداره.
برگاهاشون رو خوندن،
15 سال پیش اراده میکرد انجام میداد. حتی ناوار تو خلیج فارس آورد ناچار شد ببره. یعنی کسی نمیگه امریکا قدرت دریایی زیادی نداره، الان نمیتونه از اون قدرت مثل 15 سال پیش استفاده کنه. یعنی بعضی مزیتاش از دست، مزیت اقتصادیشو تا حد بسیار زیاد مثل گذشته از دست داده. مزیت سیاسیش الان شما دیدین که در این دوره ترامپ تو سازمان ملل تو شورای امنیت نتونست رأی بیاره، اینا خب مزیت سیاسیش از دست داده سابق. یعنی امریکا الان میگه اینا بخش اعظمش به خاطر انقلاب
اسلامی اوج گرفت، اینها افول کردن.
یعنی من میخوام بگم بعضی فهم کنه ما میگیم انقلاب اسلامی، چرا میگن انقلاب اسلامی؟ چرا بین انقلاب و جمهوری اسلامی ما تفکیک میذاریم؟ چون سه حکومتیه. حالا هنوز با انقلاب تطبیق داره تطبیق نداره بحثی. انقلاب اسلامی یعنی یه امر بزرگ بین‌المللی جهانیه داریم نگاه میکنیم. خدا رحمت کنه صدام سلیمانی گفتی که ما عقبمون بردیم تا دریای مدیترانه. این یعنی کارکرد در واقع کارکرد خواست و نخواست انقلاب بوده، ولی اگر مثلا اون زمینهاش برای انقلاب فراهم نبود امکان نداشت مثلا این عقبه اینجا داشته باشه، یا مثلا مدافعان حرمش از داخل پاکستان و افغانستان بیان،
گردان ها و لشکرهای
حتی از هند. خب این یک مشکل جهانی ایجاد میکنه. به چه معنا؟ ببین در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصادینا جا محدوده. چرا مثلا در اروپا چند فرهنگی شکست خورد؟ علت چی بود که یک فرهنگ مسلطی هست همیشه، فرهنگ مسلط هست، فرهنگ های فردی بود کنار فرهنگ بزن. اگه فرهنگ های فرهنگی قدرت پیدا کنن یعنی بخش از جای فرهنگ مسلط رو میگیرن. خب فرهنگ مسلط اجازه نمیده. به همین دلیل مثلا شما هیچ بیانیه نمیتونین الا این که یک فرهنگی در فرانسه داشت رشد میکرد، ناچار گفتن مثلا حجاب رو گفتن نباید داشته باشیم. چرا؟ خب فرانسه که مهد آزادی مثلا پایه‌گذار انقلابای نوین فرانسه، چرا مثلا اونجا حجاب باید ممنوع بشه؟ این به همون دلیله که این داره جا میگیره.
یعنی گفتمان انقلاب اسلامی روی امواج رادیو تلویزیون و به خصوص الان فضای مجازی داره خودش رو نفوذ میده توی اونجا.
حالا میخوام بگم که فارق از کارکدهای رسانه‌ای، نه که رسانه موثر نباشه،
چون موضوعیت برنامه امکانات فضای مجازی هست.
رسانه بسیار موثره، یعنی نقش مهمی داشته رادیو، تلویزیون، کتاب، مطبوعات. به همین دلیلم امروز پاتک رسانه ها هستن، یعنی رسانه های دیگه اپرتات استراتژی که قرار میگیره، یعنی هم حمله به شماست هم پاتک در مقابل حملات شماست، که حملات شما ممکنه آگاهانه باشه یا ناشی از حرکت خودجوش خود تفکر انقلاب باشه.
یعنی تک و پاتک در هم تنیده شدن. همینطور
که رسانه ها نقش جدی پیدا
چه دکتر کبیری؟
چون من دیدم شما خب فرصت میگی، من خودم فرصت واگذار کردم.
درود بر شما، چون شما خودتون حرفه‌ای هستید در این زمینه. جناب دکتر، این دکتر خجسته یک دیدگاه کلان رو برای ما باز کردن. ما در این فضای بازی که امروز پیام انقلاب اسلامی ایران مرزها رو در نوردیده، در شکل‌های مرسومش ما داریم می‌بینیم در شبه قاره نیروهای خودی رو داره جذب می‌کنه، در مسیر انقلاب اسلامی داره حرکت می‌کنه، باید این رو بتونیم کانالیزه کنیم و تبدیل کنیم به پیام مجازی، پیامی که با رسانه‌های گذشته و کلاسیک خیلی تفاوت داره. حضرت عالی در این حوزه متخصص هستید و تحلیلگر اتفاقاً رسانه‌های فرنگی. تو این قضیه متوجه شدی که چقدر فیچر نویسی، چقدر ساندویچی دارن می نویسن و ما خیلی سعی کردیم تو اینجا بهش برسیم، رو مکتوب نتونستیم، اما به نظر میرسه در فضای مجازی نسلی از نویسندگان دارن خلق می شوند که می توانن این مفهوم رو خیلی خلاصه و فشرده کار کنن. اگر من اشتباه می کنم من داره تصحیح بفرمایید.
سلامت بشید، خواهش میکنم. من میخواستم از آقای دکتر خجسته اول تشکر بکنم، دیباچه‌ای که برای صحبت اومدن اینقدر خوب و کامل بود که در واقع یک پلتفرمی رو درست کردن که من خیلی راحت میتونم صحبت
براتون بهتر صحبت بکنم.
خواهش میکنم. ببینید اجازه بدید از یک مثال صحبت هام را آغاز بکنم. ما وقتی داریم درباره صدور ارزش‌های فرهنگی انقلابمون داریم صحبت میکنیم، باید ببینیم نمادهاش کجا خودش رو نشون داده. من میخوام به صورت خیلی عینی در مورد یک نماد صحبت بکنم که از انقلاب ما نشأت گرفته شده. چجوری ما وقتی در مورد هسته فرهنگی که در واقع جغرافیای ژئوپلیتیکی داریم صحبت میکنیم، میگیم که ارزش و هنجار و باورها و اعتقادات در واقع جوری هسته فرهنگی رو تشکیل میدن که این هسته میشه پوست فرهنگی رو هم خب به هر حال همه میدونن که نماد ها و آین ها و در واقع به نوعی حالا فناوری که استفاده میکنن اینها هم میشه پوسته فرهنگی.
درست.
چند سال پیش یک سفر حالا تقریبا خیلی جامعی رو به شرق آسیا من داشتم. دفعه اول که از آسانسور میخواستم استفاده بکنم، دیدم که خب وقتی که مردم آسانسور سوار میشن اونجا به سمت دیواره ها بر میگردن، ما در واقع نوع وایستدن ما
به سمت هسته مرکزیه، دقیقی چش در چشم هم
چش در چشم هم. اما اونها
حالا این بگم چرا، میدونین چرا؟ چراش خیلی مهمه که چرا ما در ایران پشت به هموا نمیستیم.
اونها پشت به هموا میستادن.
چراش مهمه؟
من میخوام یک مثالی رو عرض کنم.
چراش من بگم بریم. ما در حوزه تاریخی کنش ارتباطی داریم. تو روستا دیدی وقتی وارد میشه هر کسی بودی سلام میگن،
بله آشنا و ناشنا سلام میگن.
ما الان نمیدونیم، الان به همین دلیل اگر پشت به هم وایسیم کنش ارتباطیم چیه؟ میگیم ببخش،
ببخش،
عذرخواهی میکنیم.
دقیقاً
به همین دلیل باید رو به هم وایسیم، پشت به هم وایسیم از نظر ارتباطی بد، مگر اجبارا. ولی اونا این کنش ارتباطی در تاریخش نیست، بنابراین ربطی نداره که من چجوری وایسادم، برام پشت به من وایسیم. ولی ما تو اتوبوس، تو مترو اینا
رو به روی هم رو به روی.
یا مثلا من اتوبوس سوار میشم، یکی رو صندلی هست پروش نمیشینم، میرم صندلی که تنها هست میشینم. چرا؟ چون نمیدونم باید پشت چه کار کنم، یعنی کنش ارتباطی نمیدونم چیه، عقب میشم. به همین دلیل مثلا شما وقتی تو اتوبوس، تو مترو پلو یکی میشینی، مثلا یه تکون میدی، یه ببخشی نگاه زیر لبی میگی،
یا اون رو باز کنی یه جوری،
یعنی اینا همه کنش ارتباطیه که ما باید انجام بدیم. ولی اونا خیلی نه، از این جهت مثلا به همین دلیل شما توی مثلا مجتمعی که هستی میخوای همسایت نبینی، نفرت نداری، نمیدونی با چه کار کنی، میخوای نبینیش.
دقیقا همینطور هست. البته اونها براش توجیهاتی دارن مبنی که من نمیخوام وارد حریم شخصی اون فرد شوم. اونها برای خودشون توجیهاتی دارن.
نه، من وارد حریم شخصی نباید بشم. منم وقتی که به شما میرسم سلام میکنم، حریم معنا داره، حریم شخصی نه. اصلا اونجا یک خود تفکرات فردگرایانه که خودت پیدا میکنه،
تفکرات فردگرایشون هست. آقای دکتر اسمندید کاملا درست فرمایید.
نه خواهش میکنم، خیلی ممنون. بس اصلا قشنگش به همینه توی
پرندز بود، حتی پرندزش طولانی شد.
سلامت بشید. این موضوع برای من خیلی موضوع جالبی بودش. اونجا با وزیر فرهنگ یکی از این کشورها که داشتم آقای دکتر صحبت میکرد، من این موضوع رو مطرح کردم، یک لبخندی زد و بعد گفتش که مثلا 10 سال پیش اگر تو همین کشور میومدی شما، 10 سال مثلا یک دهه، 2 دهه قبلش رو که میومدی، مردم ناخودآگاه عادت کرده بودن که در واقع مجددن بر روبروی همدیگه قرار بگیرن، اما سرشون پایین بودش و یک حالت در واقع گوشه گیری رو شما میتونستید ببینید. وزیر فرهنگش، یعنی این کلمات ایشون هستش که من دارم نقل قول میکنم، حتی سعی میکنم کلمه ای هم بالا پایین در مورد صحبت نکنم. یه لبخندی زد و گفتش که شما که انقلاب کردید، و در واقع داد و ستدهای اجتماعی بین مردم و مردم شما به وجود اومد، مردم ما به این نتیجه رسیدن که ضمیر ناخودآگاهشون و ارزش هاشون به این نتیجه رسیدش که در واقع چون غربی ها تو کشورشون که میمدن، امریکایی ها، فرانسوی ها، اینا که میمدن، اینا یه حالت در واقع چیزی رو داشتن روبروشون، یه حالت خیلی یه جوره
فرودستانه،
درود بر شما، یک همچین حالتی رو داشتن. آی دکتر میگفتش که مردم کشور من از مردم کشور تو یاد گرفتن که مثلا میتونن که اون ارزش‌های ذاتی و بنیادین خودشون رو میتونن داشته باشن. میگفت الان که مثلا تو مثلا واسه جالب بود که چون مردم به سمت آسانسور، به سمت حالا در واقع
دیواره‌های
آسانسور رو میسن، میگفت دلیلشون رفتاری هستش که از شما ایرانی تو حوزه در واقع فرهنگی شما یاد گرفتن که مردم میتونن مردم هم حرفشون رو بزنن و
بیگونه، یعنی پشت بکنن به افراد و نگاه فرادستانه رو
خورد بکنن
ما فرودست نیستیم، ما هم اندیشه داریم و میتوانیم با پشت کردن به شما ارتباطمون رو با شما قطع بکنیم.
دقیقاً البته اینم ماهیتا فرودستانه است،
برطرف یه راهکار پیدا کردن، ولی یه روش بوده،
یکم بهتر از قبلیه، یعنی
که روبرویشون بخوان وایسن، یعنی پشتمون رو،
یعنی روبرو واسم نمیتونه روبرو وایسه،
سرشون پایین میآوردن،
پشتش میکنه،
یعنی قبلا سر پایین میومد،
همون فرودستانه است، منتها یه خورده تو زرورق پیچیده شده است.
بله درسته. من گفتم صحبتام
به من میونی کلام تو یه طرف گیرم. آید دکتر من یک سوء استفاده برنامه سازی میکنم،
چقدر خوبه.
نه اتفاق قشنگ همینجاست. نه من اتفاقا از کلام حضرت علی دارم نهایت استفاده رو میکنم. ما جای خالی اصلا بررسی تحلیلی رفتارهای اجتماعی ملل رو، شهر ملل رو پیدا کنیم، مثل همین رفتارها ما اصلا تریبونی نداشتیم که حتی همین رفتار سلام کردن، ایستادنها رو بشینیم صحبت کنیم، کرسی بگذاریم دوستان حضرت علی عزیزان بیاید رو همین راجع به همین چیزای کوچیک صحبت کنیم. خیلی نیاز داریم اتفاقا تحلیل بکنیم.
شام نهار صبحونه بده میام
رو چشم ما. شما با کمال میل حاضرن. این جای این بحث واقعا در رادیو به نظرم خالیه. به جای کلیگویی‌هایی که حالا وجود داشته اتفاقا بریم سراغ این ریزه‌کاری‌ها.
مثلا بعضیا نظری بهش میگن که گفت بریم هیئت، گفت من شام خوردم. بعضیا برای شام میرن نظری، حالا اینجا شما شام نهار صبحونه بدین.
آقا قدمتون رو چشم. من با آغوش باز استقبال میکنم که ساعت‌ها بشینم درس یاد بگیرم، لذت بردم. بریم سراغ بقیه بحث. خب تا اینجا رسیدیم.
صدور ارزش‌های فرهنگی رو من میخوام خدمت شما عرض کنم که شاید تو بیش از 35 کشوری که خودم به صورت مستقیم باهاشون در ارتباط بوده و الان هم هستم رو توی مبناهای ارزش‌های اجتماعیشون و اینکه مردم و کشور میگه که وقتی که ایران به عنوان یک کشور تونسته جلوی یک تفکر و یک استکبار بیسته، ما هم پس به عنوان مردم کشور مثلا ایکس یا ایگرگ ما میتونیم که جلوی این تفکر و این استبداد و این خودکامگی رو بگیریم و میتونیم وایسیم. میخوام خدمتتون عرض کنم ما داریم میبینیم که در دو دهه گذشته، من این دو دهه رو تاکید میکنم، دلیل دارم، اونم این که خیلی از حرکت‌های اجتماعی که حالا بدون توجه به اون ایدئولوژی که دارن منشعب شده از ارزش هایی هستش که ما تو صدور انقلابمون داشتیم به خارج از کشور و این اتفاقی که واقعا افتاده و ما داریم این رو میبینیم در سطح لایه های زیرپوستی اجتماع.
واژه صدور انقلاب اسلامی ما این کلمه رو فراوان از اول انقلاب شنیدیم، اما بذارید واقع بین باشیم. جناب دکتر خجسته عزیز، شما دستی بر آتش دارید، خودتون از نزدیک لمس کردید. بعضی از مدیران ما صدور رو با صادرات و واردات اشتباه گرفتن، یعنی صدور انقلاب اسلامی صدور یک اندیشه است نه محصول. ما الان تو تراز واردات و صادراتمون اونقدر که صادرات داریم واردات نداریم، یعنی فناوری وارد کردیم، باهاش رفتار فرهنگی خارجی رو وارد کردیم و امروز اتفاقا ما این دغدغه‌شو داریم. یعنی فضای مجازی که بستر اصلی بحث ما هست، تنگی احد مجازی که ما اگر غفلت بکنیم ضربه می‌خوریم، اتفاق افتاده است. یعنی ما صدور انقلاب اسلامی اندیشه‌شو به فراموشی سپردیم و فقط تصور کردیم اگه گوشی هوشمند وارد کنیم، اگر بریم شهرهای اطلاعاتی رو باز کنیم، همه چیز تمام شده، ما پیامی داریم، پس حتما گوش شنوا هم هست. آیا این تئوری اصلا درسته؟ این نظریه صرف این که فقط ما زیرساخت بسازیم، گسترش بدیم، آنتنا و دکلامون رو ببریم بالا و 4G و سرعت‌ها رو همجوری ببریم کار حل است؟
خب دو تا روی کرده. یک روی کرد همینی که شما میگید. اصطلاحا بهش میگیم روی کرده توسعه ارتباطات که سخت افزاریه.
دقیقاً.
و اصلا امریکایی‌ها بحث شکاف دیجیتال اینا برای مطرح میگردن. دهه 70 هم بود اتفاقا توی یونسکو خیلی مطرح شد. البته به معنای گردش آزاد اطلاعات. اونجا بهش عدم تعهد مخالفت کردن. دبیر کل یونسکو آقای مختار احمدانبه خودش هم یه گرایش چپ داشت. بعد امریکایی‌ها رای نیاوردن، از یونسکو قهر کردن، اومدن بیرون.
بله.
بنا به انگلیس اومدن بیرون و خب یونسکو خیلی لطمه ضربه خوردی چون پول بهش نمیدادن.
بله.
ببخشید. بعد امریکایی‌ها برگشتن با قدرت بیشتر، تونستن اون رو اعمال کنن. پس یک رویکرد مسلط در جان همین که شما میگی، یعنی سخت افزار. خود منم دیدم مثلا تو خیلی از ادارات کامپیوتر رو میزه ولی هیچ وقت روشن نمیشه، برای اینکه بخن سخت افزار اومده. منتها رویکرد دوم که خیلی رویکرد اونم در ایران الحمدلله الان فعلا قدرت خوبی داره، به یک دلیلی که عرض میکنم، ولی قدرت اولی بیشتره به خاطری که خیلی ساده است. دومی ارتباطات توسعه است. یعنی همین تفکری که الان در ایران هست، مثلا چیز کنیم شبکه ملی اطلاعات درست. شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر همین ارتباطات توسعه است، یعنی ارتباطات برای توسعه اجتماعی اقتصادی، نه که همه چیزو برای ارتباطات بگذاریم، چون ارتباطات منجر به توسعه نشه. این دو تا دیدگاه ما الان هم میسوا، یعنی میشه گفت از یونان باستان به یک معنا بوده، از یونان باستان به یک معنا این به یک شکلی بوده تا امروز. یعنی میتونیم الان انقلاب در ظرف رسانه ببینیم مثلا.
اصلا یکی از اهداف این
حالا من اول قبل از فضای مجازی یک نمونه فضای مجازی یک وقت شد بعدا عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید انقلاب که اومد تو میدان و یه عرصه‌ای باز کرد و همه دنیا متحیر شدن دیگه. مثلا میشل فوکو مثلا گفت اومده برای بیداری ما روشنفکران، البته بعدها با ما مخالفت کرد. اون یعنی ضربه اولی که انقلاب زد، یعنی اولین انقلاب در دنیا که بدون خونریزی موفق شد پرقدرت ترین حکومت منطقه رو که امریکایی‌ها همیشه پشتش بودن
ساقط کنه.
چیز عجیبی بود دیگه. حتی تئوری‌های انقلاب هم خود دستکاری شد مون. خب حالا چه کار باید کرد با این انقلاب؟ مرحله اول در واقع کسب قدرت سیاسیه. پس بنابراین میتونیم که از خرداد 42 امام تا 22 بهمن مبارزه میکرد که بخواد این قدرت رو بگیرن تا بتونن. مرحله دومش که بلافاصله حفظ قدرت. نیکاراگوئه که با ما تقریبا چند ماه بعد از ما نتونست قدرت رو حفظ کنه. بله سوم توسعه اندیشه انقلابی که جناب عالی اشاره کرد. خب هر کدوم هم در واقع دشمنان رفتاری دارن توی مرحله مثلا اول دوم یا سوم. ما بعد از کسب قدرت و یکی از راست تقریبا کودتا و تهاجمه که موفق نشدن، همه
رو امتحان مثلا کردن.
آره موفق نشدن، یعنی محاصره بود دیگه از روز اول می حرفا بود، موفق نشدن. بنابراین از اون ابتدا وقتی که انقلاب داشت حرکت میکرد، اینا شروع کردن به انگار سازی بر علیه انقلاب و اسلام و شیعه. خب منم توی این مثلا حوزه‌های بین‌المللی رفت آمد، من چون چندی سال معاون ای بی یو هم بودم، خیلی رفت آمد حوزه‌های بین‌المللی داشتم. یکی من مسکو یک ملاقاتی با رئیس هولدینگ رسانه‌ها داشتم. وقت رئیس هولدینگ رسانه‌ها یعنی 450-60 تا عضو داشت.
بله. رسانه‌های گردن کلفت
زدن. یعنی حالا ببینین که رئیس هولدینگ رسانه‌ها. ما با هم صحبت می‌کردیم مفصل، یک حالا این جملهش به من گفت اگه من شما رو ندیده بودم تصورم از ایران خیلی عجیب. صدا و سیما در مسکو یک دفتر داره. یکی از بچهای دفتر 8 سال بود ازدواج کرده بود، یعنی در ساکن مسکو بود، همکاری داشت با پیزا. به من گفت من سال دوم ازدواج با دختر روسی ازدواج کرده بود. به خانمم گفتم بریم ایران، گفت منو با شتر کجا می‌خوای ببری؟ حالا این خوب انگاره خوب انگاره‌هایی که از ما می‌سازن از طریق رسانه‌هاست. قبلا رادیو و تلویزیون تا حد مطبوعات، الان فضای مجازی. حالا من یک نمونهش بگم.
خواهش می‌کنم.
اولین چیزی که به علی ما ساختن به نظرم یه فیلم سینمایی به نام دلتا فورس. در ایران پخش شد، دوبله شد. برای این ما می‌ساختن، برای مردم ایران، برای جهان می‌ساختن. در دلتا فورس یه هواپیمای ربایی صورت می‌گیره. اونا که هواپیمای ربایی داشتن لباساشون مثلا بچهای ما که اوورکوت و ریش و بچهای مثلا جریان اول انقلاب اگر عکساش دیده باشین خیلی بی آلایش لباس همین ساده لباس می‌پوشیدن. بعد در هواپیما یه خانمی که موی طلایی داره، چشم بور داره، خیلی زن زیباست که نشانه تمدن غربی
آمریکا
است. این خیلی مورد آزار اذیت قرار میگیره به وسیله همین هواربا. حالا هواربا بعد فرار میکنن متا تو زمینه و تو بک‌گراند فیلم عکس امامه. همه ما بدونیم که تو ناخودآگاه این عکس امام چجوری میشینه. یک کتاب جامعه شناسی امریکایی، یکی از دانشجوهای امریکایی اومد بود ایران. اون موقع من مدیر شبکه تهران بودم، یعنی مثلا سال 74 اون ساله. بعد کتاب جامعه شناسی، حالا به تعبیر جامعه شناسی عمومی بود، من میطور ورق میزدم، یه بخش زنان داره تو جامعه شناسی عمومی که غالبا مثلا مفهوم ستم و ظلم و اینا از این چیزا داره که مثلا در واقع مبنای تفکر فمینیستی از همونجا شروع میشه. عکس دو تا زن چادری بود. این جدی میام، یعنی دانشجوی امریکایی داره مفهوم زن. من نمیخوام بگم اون استادی که اینو گذاشته آگاهانه گذاشته، منظورم نیست، ولی اون دانشجو همیشه هر کار کنی ستم رو با این زن نشون میده. چند سال پیش آقای دکتر حسینی مدیر رادیو ایران که خیلی کنم ازش، کنفرانس بین‌المللی مطهر داشتیم، اون عمرانی بود،
حکمت مطهر
اولین کنفرانس بین‌المللی بود. یه استاد فلسفه امریکایی مهمان از جمله مهمانا بود، از جمله مهمانا. ایشون یه بارم پیش خود من اومد دو سال بعد. بعد دانشگاه ایشون همه طرفدار ایران به خاطر ایشون. خیلی مطالب خوبی تو ایران چند بار، خیلی مطالب خوب. خیلی آدم فوق‌العاده جالبی بود. یه بارم دو سال بعد پیش من اومد، راجع به موضوع زنان با من صحبت کرد، چون من تو کنفرانس راجع به زنان صحبت کردم. این جملهش این بود، گفت که من وقتی که در امریکا برای دانشجو میگم که زن در ایران آزاده، اینا همین چادر روسری رو چیز میکنن، یعنی این چادر روسری رو طوری انگاره سازی کردن که معنای دیگه داره در تفکر ما، معناش چیز دیگه است.
دقیقاً
یه معنای دیگه داره. فیلمای سینمایی و و و و حالا و امروز فضای مجازی، حالا که حالا فرصتی باشه بعد در فضای مجازی من
حتما با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، با افتخار تمام تنگه احد رو تقدیمتون میکنیم، برنامه ای که به بزنگاه های لغزش و ریزش نیروهای انقلابی میپردازه، بزنگاهی که در هر لحظه از تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی بارها و بارها رخ داده و امروز در فضای دیجیتال و شبکه های اجتماعی هر آن امکان وجود داره که در این مقاطع، در این بزنگاه ها دوچار غفلت شویم. این برنامه هشداری است که در فراسوی چراغی که مقام معظم رهبری برای شناختن فرصت ها و تهدید های فضای مجازی وجود داره برای ما ایجاد کردن. این فرصت رو غنیمت بدانیم.
یک کسای این چیستن فکر کردن، یه راهی باز کردن به عنوان این فضای مجازی و به قول خودشون سایبری. خیلی خوب، از این استفاده کنید، منتها استفاده درست بکنید. دیگران دارن استفاده درست میکنن، بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشون این رو قبضه کردن، این دستگاه ها رو قبضه کردن، ما چرا نمی کنیم؟ امروز در فضای مجازی فعالند. فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.